با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده های خوبی که این لحظه شون رو میخوان با ما و در کنار ما در مجله نیمروزی قسمت کنم، اونم در نیمروز چهار شنبهی که چهارم اسفند 1400 و شاید به ما یادآوری میکنه که باید رفته رفته آماده بشیم که خداحافظی کنیم از سال 1400 و وارد سال جدید بشیم. البته شاید خیلی زود باشه، اما همیشه پیش از آن که فکر کنیم اتفاق میافتد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی. در روزی در کنار شما هستیم که بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی برای بازگشت طرح بحث برانگیز صیانت به صحن علنی درخواست کردند. درباره طرح صیانت در همین مجله نیمروزی برای شما گفتنی‌های بیشتری داریم و مطالب مفصل‌تر که اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم، شما رو همراهی کنیم با خبرها که فرشته قاضی در کنار من نشسته تا به آگاهیتون برسونه و بعد برمیگردیم و در کنار همدیگه ادامه میدیم. این شما، این فرشته قاضی و این آخرین خبرها.
ممنون محمد جان. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که دیدار خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه را لغو کرده است. این دیدار پس از آنکه مسکو استقلال دو منطقه جدا شده از شرق اوکراین را به رسمیت شناخت، از سوی واشنگتن لغو شده. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که این کشور به همراه متحدان خود در صورت اقدامات نظامی بیشتر روسیه علیه اوکراین تحریم‌های سنگین‌تری را بر ضد مسکو اعمال خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه استقلال دو منطقه جدایی طلب لوهانسک و دونسک را که در کنترل شورشیان شرق اوکراین است به رسمیت شناخت و ساعتی بعد ستونهایی از خودروهای نظامی روسیه وارد شهر دونسک شدند. در ایران اما در حالی که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را باطل اعلام کرد، رئیس کمیسیون صیانت بر قانونی بودن رأی‌گیری اصرار می‌ورزد. روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک مجلس با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی کلیات طرحی را تصویب کرد که هدف آن محدودسازی حد اکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت در ایران است. اما در ساعات پایانی سه‌شنبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به دلیل اشکالات قانونی باطل اعلام کرد. با این حال رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نحوه تصویب این طرح قانونی دانست و گفت که ابطال رأی کمیسیون امکان پذیر نیست مگر توسط خود کمیسیون. او انتشار خبر ابطال این طرح در رسانه‌ها را شیطنت و خیانت رسانه‌ای توصیف کرد. انتشار خبر تصویب کلیات این طرح با واکنش بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی زبان مواجه شده و در خبری مرتبط با همین موضوع 130 نماینده خواستار بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس از درخواست بیش از 130 نماینده از هیئت رئیسه برای بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن علنی مجلس خبر داد. در مرداد ماه گذشته با پیشنهاد شماری از نمایندگان بررسی و تصویب طرح صیانت به کمیسیون ویژه ارجاع شد و قرار بود این طرح پس از تصویب در کمیسیون ویژه بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید به صورت آزمایشی اجرا شود. اکنون به گفته جلیل رشیدی کوچی 130 تن از نمایندگان مجلس خواستار بازگرداندن این طرح به صحن علنی مجلس شدند. این طرح طی ماه‌های گذشته با انتقادات زیادی مواجه شد، به طوری که بر اساس گزارش تسنیم برآوردی از افکار عمومی نشان می‌دهد که منتقدان از طیف‌های مختلف همچنان ابهامات مهمی درباره آن دارند. در خبر دیگر، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران دریافت نفت خام بابت مطالباتش از دولت را تایید کرد. به گفته حسین هوش و سادات، این نهاد مالی سپاه نفتی را که از دولت دریافت کرده توسط سازمان‌هایی که قانونی هستند به فروش می‌رساند. هنوز معلوم نیست چه مقدار نفت خام به این نهاد مالی سپاه داده شده و این نفت چگونه از طرف سپاه به مشتریان خارجی فروخته و ارسال خواهد شد.
ممنون از تو فرشته که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده های رادیو فردا رسوندین. و اما بریم سراغ مجله نیمروزیمون که حاصل تلاش همکارانم هست و دبیر و تهیه کنندش جمشید زنده و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. در حضور شما صفحه اول این مجله نیمروزی رو ورق میزنیم. همزمان با بیم جنگ، اوکراین از شهروندان خود خواست روسیه را ترک کنند. و البته جو بایدن هم میگوید با ولادیمیر پوتین دیدار نمی کند. نگاهی به آخرین تحولات و اخبار همراه با همکارمون در کیف آنا رایسکایا. همچنین نگاهی خواهیم کرد بار دیگر به طرح سیانت و اینکه بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی برای بازگشت این طرح بحث برانگیز به صحن علنی به هر حال درخواستی رو دادند. در این باره بیشتر میشنویم از امین ثابتی. شبکه‌های اجتماعی رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد همراه با بنیامین صدر. و نگاهی تحلیلی هم خواهیم داشت به آخرین تحولات اوکراین همراه با حسین آریان. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا 20420221122113 رو فراموش نکنید و البته شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم از قلم نندازید @فرداگرام که با اون میتونید با ما در تماس باشید و نظرتون رو درباره این بخش خبری و این مجله نیمروزی با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ اوکراین با اعلام اینکه ساعت در کیف پایتخت این کشور 12:37 است و در ایران در تهران 2:07 است. همونطور که خبرها رو دنبال میکنید در این خصوص، در پی دستوری که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داد برای اعزام نیرو به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین، کاخ سفید هم اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین نشستی برگزار نخواهد کرد. این در حالی است که در شرایطی که بیم جنگی میان اوکراین و روسیه همچنان این کشور رو احاطه کرده، اوکراین از شهروندان خودش خواسته که روسیه رو ترک کنند. همکارم آنا رایسکایا گزارشگر ما در کیف همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. خانم رایسکایا اجازه بدید که آغاز کنیم از شرایط عمومی، به هر حال اینکه شهروندان اوکراینی در این روزها و در شرایطی که بیشتر ما اخباری رو میشنویم درباره اینکه امکان داره شعله‌های جنگ برافروخته بشه چگونه فکر میکنند؟ آیا تجمع‌های اعتراضی همچنان جریان داره مانند روز گذشته که خب تجمعی برگزار شده بود؟
ببینید، تنش‌ها مشخصاً لحظه به لحظه در حال افزایشه و امروز مقامات اوکراینی همینطور که اشاره کردید از شهروندان اوکراین که در روسیه حضور دارند خواستند فوراً این کشور را ترک کنند. از سوی دیگر سفارت ایران در اوکراین توصیه کرده ایرانیان مقیم اوکراین به مناطق پرخطر سفر نکنند و اگر حضورشون در اوکراین ضروری نیست به ویژه دانشجویان این کشور را موقتاً ترک کنند. مطابق بیانیه‌های سفارت ایران در اوکراین بیش از 5000 ایرانی زندگی می‌کنند. از دیروز لحن مقامات اوکراینی هم به طور چشمگیر تغییر پیدا کرده، چرا که نه تنها روسیه جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت، بلکه رئیس جمهور روسیه از ادعای شورشیان برای کنترل کل منطقه دونباس حمایت کرد و 2/3 این منطقه تحت کنترل دولت اوکراین است. عملا با این تصمیم رئیس جمهور روسیه شرایط درگیری مستقیم بین روسیه و اوکراین ایجاد میشه. دولت اوکراین، مردم اوکراین در شبکه‌های اجتماعی و هنگام تظاهراتی که دیروز در مقابل سفارت روسیه در کیف و شب گذشته در ماریوپول برگزار شد. ماریوپول یک بندر اوکراینی که از دیدار جمهور روسیه باید تحت کنترل جدایی طلبان قرار بگیره، دولت، مردم اتهامات ولادیمیر پوتین را کذب و توهین‌آمیز خواندند، آن را اعلان جنگ تعبیر کردند. خواسته های ولادیمیر پوتین برای حل سلاح اوکراین، انصراف از عضویت در ناتو و به رسمیت شناختن کرمه به عنوان خاک روسیه هم رد شده. امروز پارلمان اوکراین چندین مصوبه مهم را بررسی میکنه. لحظات پیش کلیت قانون استفاده عمومی از سلاح گرم و اهداف دفاعی تصویب شده و همچنین تحریم ها علیه قانون گذاران روس که به نفع تجزیه اوکراین رای دادند. تا ساعت دیگر بازم پارلمان باید با اعلان شرایط اضطراری در کشور موافقت کنه. دیروز رئیس جمهور اوکراین نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند و از امروز رفت آمد ها در مناطق هم مرز اوکراین با روسیه و بلاروس محدود شده. همچنان درگیری ها در شرق اوکراین ادامه داره و تسلیحات سنگین به کار گرفته شده. در شبانه روز گذشته شهر شستیه که در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین قرار داره در 6 موج با موشک های سمانه گراد هدف قرار گرفت. اصابات موشک به نیروگاه حرارتی باعث آتش سوزی و قطع برق و گرمایش مرکزی برای 10,000 سکن این منطقه شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اوکراین، 1 نظامی اوکراینی شب گذشته کشته شد، 6 نفر زخمی شدند. جدایی طلبان هم از تلفات و اقدامات تروریستی خبر میدن. اما از اونجا که ورود ناظران بین المللی یا خبرنگاران مستقل به منطقه تحت کنترلشون محدوده، ما به درستی نمیدونیم چه مقداری از خبرها قابل تاییده و کدامشون تلاش برای زمینه سازی حمله روسیه به اوکراینه. و ما هنوز از طریق رسمی اطلاعی نداریم آیا روسیه نیروهای نظامی خود را عازم جمهوری های خود خوانده دنیتسک و لوگانسک کرده یا نه، اما در شبکه های اجتماعی ویدئوهای منتشر شده که ورود تجهیزات سنگین، تانک، خودروهای زرهی از روسیه به منطقه تحت کنترل این جمهوری های خودخوانده را نشون میده.
بله، سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، که آخرین تحولات اوکراین رو برای ما بازگو میکرد. با توجه به اینکه همونطور که خانم رایسکایا هم گفت و من هم یک اشاره‌ای داشتم در ابتدای مجله، اوکراین از شهروندان خودش خواسته که روسیه رو ترک کنند، این در حالیه که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف، پایتخت اوکراین، هم از ایرانی‌ها خواسته اگر حضورشون ضروری نیست اوکراین رو ترک کنند و درخواست کرده که به صورت موقت این کار رو انجام بدن. در همین ارتباط میشه گفت که کاربران و شنوندگان ما به این خبر واکنش نشون دادند. وهاب شیخ نوشته خبر از نرخ بلیت هم بده رادیو فردا، سفری که با 5 میلیون جمع میشد بالای 100 میلیون هزینه داره، حالا اون بیچاره دانشجو چه کار کنه؟ داوود رفیعی میگه اوکراین توی وضعیت جنگی هم قطعا شرایطش از ایران بهتره، کجا میخوان بیان؟ حامد شیخ بهایی اشاره میکنه به پرواز اوکراین که مورد اصابت موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و میگه اوکراین رو ترک کنید ولی نیاین ایران، بیاین ایران باز هواپیمای اوکراین رو میزنن. و همچنین رضا منتظم هم همین عقیده رو داره و میگه برگردن تا در مسیر برگشت هواپیماشون رو ما خودمون بزنیم. این نظر تنی چند از شنونده های رادیو فردا بود. اما همچنان این موضوع رو میخواییم ادامه بدیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. آقای آریان بهتون سلام میکنم. به هر حال با توجه به اتفاقاتی که داره میفته و اینکه در خبر هم داشتیم که ولادیمیر پوتین دستوری رو داده برای اعزام نیرو به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین، آیا گام‌های بعدی رو آقای پوتین متصور با توجه به موج تحریم‌هایی که گریبانگیر روسیه شد پس از این اقدام‌ها و الان هم که خب رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که با آقای پوتین نشستی برگزار نخواهد کرد؟
با درود، بیشک، چون پوتین در باره اوکراین یک نظر بسیار خاصی داره که البته راستگرایان ناسیونالیست های افرادی روسیه و همینطور چپگرایانش باش موافقن، و اون حاکمیت اوکراینه. یعنی اصلا یک کشوری رو به اسم اوکراین به رسمیت نمیشناسه، اصلا چنین فکری نداره. اما انتظار می رفت که لوهانسک و دونتسک رو به هر حال به این صورت تصرف کنه که کرده.
آقای آریان، چرا این احساس رو روسیه در ارتباط با اوکراین داره؟ آیا این همون احساسی، یعنی مشابه این احساس رو درباره دیگر جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق هم داره روسیه؟ آقای آریان، ارتباط ما با حسین آریان به ظاهر قطع شده. همکارانم تلاش میکنن تا بار دیگه حسین آریان رو در جمعمون داشته باشیم و بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، نگاه ما به بحران اوکراین همزمان با تحریم روسیه، کاخ سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار نخواهد کرد. از طرفی کانادا، ژاپن و استرالیا هم در تحریم روسیه بر سر بحران اوکراین به دیگر کشورهای غربی پیوستند. تا اینجا تنها کشوری که اعلام کرده بود به صورت مشخص که دفاع میکنه از طرحی که آقای پوتین داره اجرا میکنه و به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه در شرق اوکراین، سوریه بوده که دفاع کرده. جمهوری اسلامی ایران هم مسئله رو از طریق گفتگوها خواسته که حل بشه و البته غرب و ناتو رو متهم کرده به اینکه تحریک کردن و به این وضعیت دامن زدند. حسین آریان به گمانم با ماست، همچنان همکارانم دارن تلاش میکنن که حسین آریان رو داشته باشیم، اما اگر که ارتباط ما با آقای آریان تا لحظات دیگه برقرار نشد، یک موضوع دیگر رو میپردازیم بهش تا بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و با شما ادامه بدیم. خب یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب همچنان با شما همراه هستیم و این بار بریم سراغ طرح سیانت که بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستن تا طرح موسوم به سیانت که خیلی هم بحث برانگیز شده بود، سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صحن علنی برگردونده بشه. همزمان کارزاری هم با امضای هزاران نفر با هشتگ رسمی سیانت خاموش در نامه‌ای به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از اجرای خاموش طرح سیانت شده و از کندی سرعت اینترنت در ایران انتقاد کرده. اجازه بدید که نظری رو بشنویم در این باره، درباره اجرای طرح سیانت، از امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال در لندن.
ناگهان در مورد کندی و اختلال در توی چند ماه گذشته فکر کنم حدودش یک سال میشه، یک طرحی هست به نام طرح سیانت که ایده کلیش این هستش که شما بیاید دسترسی در وبسایت هایی که داخل ایران و ایرانی هستن رو تشویق کنید، کاربران استفاده کنن و با کاهش پهنای باند و ایجاد اختلال در دسترسی کاربران در مورد سرویس های خارجی مثل اینستاگرام بی خیال استفاده از سرویس های خارجی بشن و به سمت سرویس های داخلی برن. تو این مورد در روزهای اخیر مگر دیدیم اختلال زیاد شده، در ادامه همین طرح و ایده کلیشون هستش. خب این طرح میگم حالا این طرح الان مطرح شده و خیلی وقت میگن که دولت رئیسی داره انجام میده، ولی چیزی که فراموش کنیم این است که این طرح ایده اولیه‌اش در دولت روحانی آغاز شده، مثلا دولت دوم و آقای جهرمی بودن که این ایده رو گفتن که ما باید در حقیقت زیر ساختای خودمون داشته باشیم، کاربر رو تشویق کنیم از وبسایت‌های داخلی و استفاده کنیم. همون موقع بودش که اومدن هزینه استفاده از اینترنت داخلی رو کاهش دادن و اگه شما مثلا یه وبسایت مثل گوگل برید، هزینه میزنه پول با دو برابر هزینه میکنید نسبت به وبسایتی مثل آپارات برید. این قسمت اولش است. قسمت دومی هم که باید بشه شرکت این هستش که مشکلی که الان وجود داره و خب میشه گفتش که متاسفانه راه حلی براش نیستش، همتون نیست، ممکنه 5 سال، 10 سال، 15 سال دیگه راه حلی باشه، ولی الان که صحبت میکنم راه حلی این هستش که قبلا مشکل کاربر دسترسی به وبسایت‌هایی بود که مسدود شده بودن، وبسایت‌هایی بود که مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل وبسایت رادیو فردا، وبسایت‌هایی که مسدود شده بودن و برای دسترسی به این وبسایت‌ها به تنکر کاربر نیاز به فیلتر شکن یا همون وی پی ان داشت. ولی اتفاقی که الان داره میفته این هستش که حتی اگه کاربر فیلتر شکن یا وی پی ان داشته باشه، چون سرعت اینترنت اینقدر پایین میارن، در واقع انگار طرف اینترنت در نداره. به همین دلیل مشکل الان حادتر شده و خب حادتر از این هم خواهد شد به نظر میرسه. چرا؟ چون راه حلتون یه فیلتر شکن نیست، راه حل نیستش که چجوری اینترنتی رو پیدا کنه کاربر که قابل استفاده هستش. و خب با توجه به قوانین جهانی این هستش که نمیشه انتظار داشت که مثلا یه کاربر داخلی ایران بتونه از اینترنتی در پاکستان، ترکیه یا ارمنستان استفاده کنه، چون دولت در حقیقت اینترنت رو به صورت کلی ارائه میده. در مورد مزیت برای حکومت این است که در حقیقت سری که درد میکنه است دستمال نبنده. تو این داستان هم میاد میگه که چرا من باید هی دنبال این باشم که وبسایت‌های مختلف فیلتر کنم، راه حل کلی رو میذارم. راه حل کلی من این استش که کلا دسترسی وبسایت‌های داخلی به خارج از ایران رو قطع کنم، سرویس‌ها و وبسایت‌های مختلف، و اینجوری دقیقه کند کنم نه قطع کنم. و اینجوری دو تا مزیت برش. یکی این هستش که میتونه جریان گردش اطلاعات رو کنترل کنه، همون چیزی که آرزوش بوده از روز اولی که اینترنت وارد ایران شده. و مورد دوم این هستش که وقتی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ازش سوال کنن که مثلا چون وقتی اینترنت اگر شما کامل قطع کنید اتفاقی میفته این است که سازمان و نهادهای بین‌المللی از ممکنه سوال کنن و تحت فشار بذارن جمهوری اسلامی رو، تو این مورد میتونه بگه اینترنت قطع نیست، کاربر دسترسی دارم، ولی خب کاری که میکنه این است که انقدر کاهش میده سرعت اینترنت که در حقیقت فرقی با قطع بودن نداره.
بله، شنیدید از امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال در لندن. همونطوری که میدونید سوم اسفند کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت میکنه با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی تنها در چند دقیقه کلیات طرحی رو تصویب کرد که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت در ایران تهیه شده. با اینکه در ساعات پایانی شب همون روز معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رأی‌گیری برای تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی رو باطل کرد، رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی میگه انتشار خبر ابطال کلی در رسانه‌ها یک شوخی بی‌مزه است. و الان سدیف بدری نماینده اردبیل در حساب کاربری خودش در توییتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز 150 امضا گذشته است. در اینجا باز همراه میشیم با حسین آریان، همکارانم تونستن که این ارتباط رو برقرار کنن. آقای آریان برگردیم به شما یک بار دیگه، خیلی سریع باید پیش بریم چون وقتمون هم خیلی کمه، برای ما بگید که به هر حال چه گامهایی رو متصور آقای پوتین؟
پوتین به باور من صبر خواهد کرد که ببینه با کنش دنیای غرب چه هست، آیا وحدت رویه بین کشورها و به ویژه آمریکا با اتحادیه اروپا و ناتو برقرار هست یا نه، و چه تحریم هایی را قائل میشن. تا کنون اون چرا که صورت گرفته به باور من کافی نخواهد بود که بتونه پوتین رو به حساب تکان بده.
یعنی به نظر شما سنبه پرزور نیست با توجه به اینکه الان بسیاری از کشورها دارن؟
به باور من پرزور نیست. یعنی اون تحریم هایی رو که مثلا بریتانیا قائل شده، با 5 تا بانک روسیه رو تحریم کرده، یا ژاپن، یا همینطور استرالیا و یا آمریکا، این به باور من روسیه رو تکان نخواهد داد. روسیه انتظار اینو داشت. اما در کوتاه مدت روسیه میتونه دوام بیاره، ولی باید این رو هم در نظر داشته باشیم که 38% تجارت خارجی روسیه با اتحادیه اروپا است. سالانه مبلغ بر 200 میلیارد دلاره و همینطور 40% سوخت اروپا رو هم روسیه تامین میکنه. ولی نکته مهم اینه که همونطور که کشورهای اروپایی به این سوخت نیاز دارند، روسیه هم نیاز داره که سوخت خودشو بفروشه. یعنی یک وابستگی متقابل وجود داره. در کوتاه مدت روسیه حدود 600 میلیارد دلار از خارجی داره میتونه دوام بیاره، ولی در میان مدت همونقدر که کشورهای اروپایی ممکنه صدمه ببینن از این کار روسیه، خود روسیه هم صدمه خواهد دید.
آقای آریان، دست اروپا چقدر بازه برای این که بتونه این وضعیت رو ادامه بده با توجه به وابستگیش به روسیه در حوزه انرژی تا حدودی، و از طرفی آیا این تأثیرات تحریم ها میتونه برای روسیه وضعیتی شبیه ایران رو رقم بزنه با توجه به اینکه دیروز مثلا صحبتی که با شما داشتیم و آقای وحشیده یه اشاره‌ای شد به اینکه 10000 روبل میشه معادل 120 دلار الان ارزشش از نظر سقوطی که روبل روسیه داشته؟
خب این در کوتاه مدت اثری بر روسیه نخواهد داشت، ولی اگر از نوع تحریم هایی که فعلا ما نمونش رو ندیدیم، مثل تحریم های حداکثری علیه جمهوری اسلامی، بله میتونه خیلی مؤثر باشه و جلوی جاه طلبی های پوتین رو بگیره که به فکر این نباشه که گام های بعدی رو برداره و خودش رو به رودخانه مثلا دنیپر برسونه. گرچه همه اینها رو پوتین و همینطور جنرالاش به هر حال مد نظر دارند، ولی تأکید میکنم اتحاد تمام کشورها به حجم تحریم هایی رو که قائل میشن و کمک های نظامی رو که به اوکراین خواهند کرد و قدم هایی رو که در صحنه بین المللی برخواهند داشت، اینها میتونه برای پوتین بازدارنده باشه. متاسفانه چون اوکراین جز ناتو نیست، ماده 5 منشور ناتو شامل حالش نمیشه و کشورها نمیتونند یک سدی رو از نظر نظامی جلوی روسیه ایجاد بکنند. به همین جهت این بازدارندگی تنبیهیه، یعنی تحریم. اینجا باید ما ببینیم که درجه این تحریم ها و گام هایی رو که غرب برمیداده در چه خواهد بود.
سپاسگزارم حسین آریان که با ما همراه بودید، کارشناس نظامی و مسائل دفاعی. این رو هم بگم که آخرین خبری که الان منتشر شده اینه که وضعیت اضطراری در اوکراین برای 30 روز آینده در نظر گرفته شده. این رو یکی از مقامات ارشد امنیتی اوکراین گفته. میبخشید که کیفیت خطی که صحبت میکردیم مطلوب شنونده های ما نبود. بنیامین سعد با ما، خیلی فرصت نداریم، من بسپارم میکروفون رو به بنیامین تا بیشتر برای ما بگه از مسئله طرح صیانت که خیلی خبرساز بوده در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، دیروز سوم اسفند این خبر به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف منتشر شد. بسیاری ابراز نگرانی کردند. چند تا اتفاق جالب و بامزه هم در پیوند با این خبر و محدودیت بیشتر برای کاربران و شهروندان ایرانی برای دسترسی به دنیای آزاد و شبکه آزاد اطلاعات منتشر شد و به نوعی بازنش شد در شبکه‌های اجتماعی. جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی و چهره‌های سرشناس یا هواداران اصلاح طلبان سعی کردند که این موضوع رو به دولت ابراهیم رئیسی محدود بکنن در شبکه‌های اجتماعی، که در مقابل خیلی از اصولگرایان به پیشینه این طرح‌ها اشاره کردند که در دولت حسن روحانی به خصوص و بعد از اتفاقات سال 88 و همینطور ناآرامی‌های دی ماه 96 و اعتراض‌های خونبار سال 98 آبان 98 اتفاق افتاده. همونطور که خیلی از کارشناسا، از جمله کارشناس خود ما هم در بخش قبلی که تو باش صحبت می‌کردی گفت، این طرح از دولت روحانی به شکل جدی در حال اجرایی شدن هست، منتها به شکل خزنده و بعضن محرمانه به تعبیر بسیاری از کارشناسان امنیت سایبری و کارشناسان اینترنت، به این دلیل که خب حساسیت‌های جامعه رو هم در نظر میگیرن، چیزی که خیلی از کسانی که آشنایی حرفه‌ای دارن با این مقوله و به صورت حرفه‌ای این موضوع رو دنبال میکنن در شبکه‌های اجتماعی همرسانی کردن که این موضوع حتی اگر هم در واقع به ظاهر کنار گذاشته بشه یا متوقف بشه، چون یک طرح استراتژیک برای جمهوری اسلامی هست، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان ازش بهره خواهند بود برای محدودیت بیشتر در شبکه‌های اجتماعی. خیلی از کاربرها هم اشاره کردن و این مقایسه کردن بین ایران و کره شمالی شدن، که از اون طرف باز برخی دیگر از کاربرها این موضوع رو رد کردن، چون معتقد بودن که ایران نمیتونه کره شمالی بشه به دلایل مختلف، از جمله اینکه اساسا ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار بی‌نظم و بی اراده مشخص هست، برعکس ساختار سیاسی کره شمالی که همه چیز به شکل در واقع دستوری و دقیق و با نظم اجرا میشه، ولو برای محدودیت و گسترش سانسور و جلوگیری از دسترسی شهروندانش به دنیای آزاد. اما در جمهوری اسلامی چون این فضا وجود نداره و به نوعی سردرگمی وجود داره حتی بین خود مسئولین جمهوری اسلامی برای چنین طرحهایی، ایران نمیتونه کره شمالی بشه و این طرح یک طرح ابتری خواهد بود، هرچند که دسترسی شهروندان رو بیشتر از پیش نقد در واقع جلوش رو خواهد گرفت برای دستیابی به اطلاعات و اخبار و به نوعی میتونه حقوق شهروندی رو تهدید بکنه.
ممنون از تو بنیامین سعد که با ما همراه بودی و یک نگاه اجمالی داشت بنیامین در محدوده زمانی بسیار کمی که داریم به ماجرای طرح صیانت. من دعوت میکنم از یکایک شما که دستی در اینترنت دارید حتما به شبکه اجتماعی رادیو فردا به ویژه اینستاگرام سنی بزنید و اونجا نظراتتون رو در میون بگذارید با دیگر کاربران ما هم از نظرات شما بهره مند میشیم. سپاس از یکایکتون که با ما همراه بودید در مجله نیمروزی. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. روز خوش.